خطبه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی،
به نام ایزد منا. درود و سلام به شما یاران دوست داشتنی قصه ظهر جمعه، باز هم در کنار شما هستیم با قصه و حکایتی دیگه، داستانی دیگه از گذشته های دور یا نزدیک. البته امروز با دو تا قصه و حکایت با شما هستیم، با ما همراه باشید و قصه های امروز رو بشنوید که به قلم مرحوم مهدی آذریزدی نوشته شدن. روحشون شاد باشه که هنرشون هنوز و هنوز نقد میشه و به گوش شما عزیزان میرسه. خب بریم سراغ قصه های امروز. اسم اولین قصه امروز ما هست آهو در طویله خران. یکی بود یکی نبود، مثل همیشه غیر از خدای مهربون هیچ کی نبود. در روزگاری نه چندان دور و نه چندان نزدیک، روزی یه شکارچی از صحرا یه آهو گرفته بود و شب که به خونه اومد دید هیچ چیزی برای خوردن توی خونه نیست. هرچی فکر کرد که آهو رو بکشه و کباب کنه دلش راضی نشد. آهو رو برداشت اومد سر کوچه. چند نفر وایستاده بودن. صیاد گفت این آهو رو میفروشم. گفتن چند؟ گفت این آهو 50 تومان میارزه، ولی من چون احتیاج دارم به شما میدم 10 تومان. وقتی مردم احتیاج صیاد رو دیدن، یکی گفت من 2 تومان میخرم، یکی گفت 3 تومان، یکی دیگه گفت 4 تومان. در این میان مردی هم که از آهو خوشش اومده بود و پول زیادی هم داشت گفت من 5 تومان میخرم. هیچ کسی هم این نصف شبی آهو رو بیشتر از این نمیخره. مگه یه آهوی خشک و لاغر چقدر گوشت داره؟ صیاد گفت آهو رو که برای گوشتش نمیخرم. آهو آهوه، گوسفند که نیست. مرد گفت خودت میدونی. خلاصه از ما 5 تومان به شما میرسه. صیاد راضی شد و آهو رو به مرد فروخت. مردم او رو به خونش برد و توی طویله خرا بلش کرد. آهو وارد شد و دید عجب جای وحشتناکیه. چند تا خر اونجا هستن و چند تا آخر هست و توی هر آخرم قدری کاه هست و یه حوضچه آب پر از آشغال، بوی رطوبت و هوای خفه و طویله در بسته. ای بابا، هنوز در فکر بود که چه باید بکنه. خرا او رو دیدن و نگاهی به همدیگه کردن و یه پوزخندی زدن و یکی از خرا پرسید تو دیگه کی هستی؟ آهو گفت منم یکی از بندگان خدا هستم، اسمم آهوه. توی صحرا زندگی می کردم. یکی منو گرفت و آورد به ارباب شما فروخت. او هم منو آورد اینجا. خرا گفتن بسیار خوب، هر چه هستی خب بفرما تو. اینجام خیلی جای خوبیه. ببین حوضچه پر از آب، آخورا پر از کاهه و تا صبح هم هیچ کس کاری با اینجا نداره. تو هم مهمون ما هستی، بیا هر چه میخوای بخور، هر جا هم که میخوای استراحت کن، ولی مواظب باش زیر دست و پای ماها له نشی ها. آهو گفت بسیار ممنون، حالا که هستم، ولی من این آب و کاه رو نمیتونم بخورم. شما به کار خودتون مشغول باشید، منم این گوشه ها هستم. بله دوستای خوبم، جونم براتون بگه که خرا مشغول خوردن بودن و از این آخر به اون آخر میرفتن، گرد و خاک به هوا بلند میکردن. آهو هم می ترسید و از این گوشه به اون گوشه می دوید و از زیر دست و پای اونا در می رفت. از ترس و ناراحتی و هوای پرگرد و خاک و بوی طویله داشت خفه می شود. خرا هم گاهی به اون نگاه می کردن و همدیگه اشاره می کردن و می خندیدن و با هم می گفتن آهو رو باش، جونور عجیبیه، پاهاش مثل نی قلیون باریکه، شاخشو ببین، چشماشو نگاه کن، هیچ چیزش به آدمیزاد نمی مونه، هیچ چیزش به هم نمی خوره، هیچ حرفی هم نمی زنه، از این گوشه به اون گوشه فرار می کنه و از ما می ترسه، به خیالش ما لولو خورخوره هستیم. بعدم همه با هم می خندیدن. یکی از خرها که نجیب تر بود گفت آخه اون از جنس ما نیست، اینجا غریبی می کنه، بچه هست، کوچیکه، شاید از ما می ترسه، ما نباید او رو ناراحت کنیم، هرچی باشه مهمون ماست، باید آروم باشیم و کاری نکنیم که او بیشتر بترسه. همه هم تصدیق کردن و آروم شدن. اون وقت الاغ نجیب با آهو گفت بیا بچه جون، بیا اینجا پهلوی خودم و توی آخر خودم غذا بخور، ببین چه کاه خوبیه، زرد مثل زعفرون، درش مثل برگ درخت، نرم مثل یونجه تر، شیرین مثل پوست خربوزه، اصلا نترس، کسی به تو کاری نداره، بیا شام تو بخور. آهو گفت از لطف شما خیلی ممنونم، ولی من کاه نمیخورم، بچه‌ام نیستم، ذاتن نازک نارنجی هستم، هیکل من کوچیکه، ولی من به سهم خودم بزرگ سال و کاملم، اگه آهو نبودم در نظر شما یه پیرمرد حساب می شدم. الاغ‌ها با هم خندیدن و بعد هم یکی از اونا گفت خب بچه نیستی، پیرمرد که هستی، پیرمرد بیا اینجا پهلوی خودم جو بخور. همه خرا خندیدن. آهو گفت من هیچ چیزی نمیخوام، کاه و جو برای شما خوبه که به اون عادت دارید، دندون من به کاه و جو کار نمیکنه، منو به حال خودم بذاری. یکی از خرا گفت آها فهمیدم، این پیرمرد دندون نداره، بیچاره پیرمرد، خب پس تو توی صحرا چی میخوردی؟ باد هوا میخوردی یا کسی برات آشپشته میپخت ها؟ بعد هم همه خرها با هم خندیدن. آهو گفت خواهش میکنم سر به سر من نذارین، آخه شما نمیدونین من اینجا دارم خفه میشم، جای من توی طویله خرا نیست، نمیخوام به شما توهین کنم، ولی خر خره و آهو آهوه، هر کسی رو یه جوری ساختن، من همیشه توی صحراهای سبز گشتم و علف سبز خوردم، ملاحظه میکنید که من تقصیری ندارم. یکی از خرا گفت خوبه خوبه، حالا بهش رو دادیم، ببین چه حرفای بزرگ بزرگی میزنه، اینجا داره خفه میشه، صحرای سبز و علف سبز و آهو خر نیست، بدبخت بینوا، کاه و جوی به این خوبی رو تو نمیپسندی، از ما علف سبز میخوای، اصلا خر خودتی، ولش کنین بابا، بذارید از گرسنگی بمیره. آهو گفت منم همینو میخوام، منو به حال خودم بذارینو دلمو نسوزونی. بله دوستای خوبم، تا این بخش از قصه رو که شنیدی، واقعا که آهو تو طویله خرا چقدر بهش سخت میگذر. اما ادامه قصه رو بشنم. آهو خیلی غمگین شده بود، نمیدونست چی کار کنه، چشماش پر از عشق شده بود و با خودش فکر میکرد ای کاش صیاد منو توی چاه انداخته بود و به این طویله نفرستاده بود. خری که از همه نجیب تر بود وقتی اشک آهو رو دید دلش به رحم اومد و رفت پیش آهو و گفت ببین عزیز من، هیچ وقت گریه نکن، گریه هیچ دردی رو دوا نمی کنه، غصه خوردن و سر به زانوی غم گذاشتن هم فایده نداره، از قدیم گفتن به دنیا بخند تا دنیا به تو لبخند بزنه، ما رو میبینی که میخندیم و گریه نمی کنیم، ما هم مثل تو دلمون از این زندگی خونه، ولی چاره چیه؟ حالا که اینطور قسمت شده و به این طویله افتادی تو هم مثل همه باش، بگو، بشنو، بخند، غصه هم نخور. اگه میگی طویله بده، خیلی خوب، بده، ولی همونطور که ما میسازیم تو هم بساز. ما هم خیلی خوشتر داریم که توی باغ باشیم و علف سبز بخوریم، ولی وقتی که نیست، خب نیست، خودمون رو که نباید بکشیم. باور کن کاه هم خوشمزه است. اگه تو هم کاه و جو بخوری، مثل ما بزرگ میشی و میشی یه حیوان حسابی. ولی اگه علف سبز میخوای، من حالا هرچی علف سبز توی کاه ها هست جدا میکنم و به تو میدم. آهو که میدید اونها حرف او رو نمیفهمن، بغض کرده بود و نمیتونست جوابی بده. در این وقت یکی از خرا از گوشه طویله فریاد زد: آها، یه دونه علف سبزم من پیدا کردم. بچه ها، هر کی علف سبز پیدا کرد کنار بذاره برای این آهو. شما که میخوای ثواب کنید، سبزاشو به آهو بدید. از گریه آهو دلم کباب شد، نذارین این بیچاره گریه کنه، خدا رو خوش نمیاد. آهو جواب داد: لازم نیست برای من دلسوزی کنی. دلسوزی کردنتونم خرانه و احمقانه است. من گدا نیستم که برای ثواب در راه خدا چیزی به من بدن. گدا خودتونید. شما نمیتونین منو بشناسین، برای اینکه من آهو هستم و شما الاغی. خرا سرشون رو برگردوندن و گفتن: دیگه چی؟ عجب جونور احمقی هستی. ما داریم به تو خوبی میکنیم و تو اینطوری به ما متلک میگی. یکی از خرا گفت: شیطونه میگه برم یه لگد محکم بزنم تو سرش. یکی دیگه گفت: علف سبز میخواد و منت هیچ کسی رو هم قبول نداره. یکی گفت: الان به حسابش میرسم. اومد جلو و یه لگد به پای آهو زد و دیگری هم اومد و بازوی او رو گاز گرفت و آهو از ترس و درد بیهوش شد و افتاد. الاغ نجیب گفت: بد کاری کردی. او تقصیری نداشت. توی دنیا هزار جور حیوان هست. اینم یه جورش بود. خیلی ها هستن که زندگی و طرز فکرشون با ما فرق داره. واجب نیست که همه مثل ما باشن و مثل ما فکر کنن. ما کاه و جو میخوریم اما آهو نمیخوره. این که گناه نیست. زدن و بستن لازم نداره. خیلی کار بدی کردید که او رو زدید. خرا گفتن: اصلا تقصیر از توه که از اول نازشو کشیدی، او رو به گریه انداختی، وگرنه گرسنگی او رو مجبور میکرد که همین کاها رو بخوره و بگه به به. دیگه صبح شده بود. مرد اومد به طویله تا خرا رو برای کار ببره. دید آهو کناری افتاده و نفس نفس میزنه. آهو رو به دوش گرفت و برد به خونه صیاد و گفت: ببین داداش، من جز یه طویله جایی نداشتم. دیشب آهو رو فرستادم اونجا. معلوم میشه خرا با این آهو نمیسازن. اونو زدن و منم دلم به حالش میسوزه. بگیر یه فکری براش بکن و هر وقتم پول داشتی 5 تومن منو بیار و پس بده. صیاد آهو رو پس گرفت و چند روز او رو نگه داشت تا حالش خوب شد. بعد او رو برد به باغ وحش و به 50 تومان فروخت و پول مرد رو هم پس داد. آهو رو به قفس آهوها بردن و چون خیلی خوشحالی میکرد و میخندید، آهوها او رو سرزنش کردن و گفتن: عجب آهوی بیخیالی هستی. خوبه که میتونی تو این زندان اینطور خوشحال باشی. از کجا اومدی؟ آهو گفت: من از جهنم اومدم. از این خوشحالم که اینجا هر چی باشه همه زبون همدیگر رو میفهمیم. من بدتر از این رو دیدم. اینجا نسبت به طویله خرا خیلی بهتره. باید بهتون بگم همنشینی با ناجنس و نااهل از جهنم بدتره. خب دوستای خوبم، اینم از قصه اول ما. اما بریم سراغ قصه دوم، قصه‌ای به نام بقال و توتی. در روزگاری نه چندان دور و نه چندان نزدیک، بقالی بود که یه توتی داشت. این توتی علاوه بر این که خیلی زیبا و خوش صدا بود، خیلی هم باهوش بود. چون مدتی توی دکان بقالی مانده بود، مشتری های دکان رو میشناخت و با اونها سلام علیک و احوال پرسی میکرد. مرد بقال هم گاهی که کاری داشت، توتی رو با بندی که بر پاش بود روی پیشخون دکان میذاشت و خودش به خونه میرفت و بر میگشت و توتی هم میدونست وقتی صاحبش توی دکان نیست، هیچ کس نباید چیزی از دکان ببره. وقتی کسی سر میرسید میگفت سلام، صبر کنید، بقال حالا بر میگرده. مردمم اونا که آشنا بودن کسی هم که ناشناس بود وقتی اینو میدید تعجب میکرد و مثل اینکه کسی نگهبان دکانه صبر میکردن تا بقال بیاد یا میرفتن و برمیگشتن. این بود تا یه روز اتفاقی افتاد. یه گربه غریبه وارد دکان شد و چون صدای یک موش رو شنید به طرف موش حمله برد و توتی که هرگز حمله گربه رو ندیده بود از ترس جون خودش از روی پیشخون پرید که به کنج دکان بره. بند پاش به شیشه بزرگ روغن بادام گیر کرد و شیشه افتاد و روغنا ریخت. توتی هم رفت روی قفسه نشست و گربه هم از صدای پروبال زدن توتی ترسید و در رفت. وقتی مرد بقال از خونه برگشت، اول چیزی نفهمید، رفت سر جاش نشست، بعد نگاه کردید که شیشه روغن بادام شکسته و پروپای توتی چرب شده. فهمید که توتی شیشه روغن رو انداخته. این بود که اوقاتش تلخ شد و توتی رو گرفت و چند تا فحش و ناسزا به او داد و گفت مرغ بد صدای بد ترکیب، کارت به جایی رسیده که شیشه روغن رو میشکنی، حالا حق تو بگیر. و با چوبی که دم دستش بود به سر توتی زد و او رو پرت کرد گوشه دکان. سر توتی از ضرب چوب شکست و پوست سرش کنده شد. خب دوستای خوبم، جونم براتون بگه که بعد از ساعتی بقال از زدن توتی پشیمون شد، ولی توتی که خودش رو بیگناه میدونست و فحش شنیده بود و کتک هم خورده بود یک کلمه حرف نزد. بقال سر توتی رو پاک کرد و دارو مالید، ولی بعد از اینکه زخم سر توتی خوب شد و پوست نو آورد، همونطور سرش تاس موند و خودش هم ساکت موند و هیچ حرفی نمی زد. هرچی که آشنایان بقال می اومدند و می رفتند و حرف می زدند و می خواستند گفتگوی توتی رو بشنوند، فایده نداشت. بقال هم که به توتی سخنگو دل بسته بود و او رو مایه سرگرمی خودش و رونق دکانش می دونست، از کتکی که به توتی زده بود خیلی پشیمون بود. اما توتی از لجی که داشت سکوت خودش رو نمی شکست. دوست و آشنا از مرد بقال احوال توتی رو میپرسیدن که چرا حرف نمیزنه؟ چی به سرش اومده؟ سرش چی شده؟ بقال هم جواب میداد اومدم دیدم توتی شیشه رو شکسته و روغن رو ریخته، منم عصبانی شدم و یه چوبی به فرقش زدم و اینطوری شد، حالا هم سرش تاس شده هم زبونش بند اومده. مدتی گذشت و توتی حرف نمیزد که نمیزد. از بس بقال داستان شکستن شیشه و ریختن روغن رو به مردم گفته بود و تاس شدن سر توتی رو شهر داده بود، خود توتی هم یاد گرفته بود که چون شیشه رو شکسته و روغن رو ریخته و کتک خورده سرش تاس شده. این بود که میرفت جلوی آینه مینشست و سر خودش رو که دیگه پر و مو نداشت تماشا میکرد. بله، شیشه رو شکسته بود و هیچ هم حرف نمیزد. بقال برای اینکه توتی رو دوباره به حرف بیاره، مخصوصاً با مشتریا بیشتر حرف می‌زد و از توتی و صدای او و حرف زدن او قصه ها می‌گفت و تعریف ها می‌کرد، ولی هر قدر به او محبت می‌کرد و نوازش می‌کرد نتیجه‌ای نمی‌بخشید. توتی می‌دونست که شیشه رو شکسته و روغن رو ریخته و کتک خورده و سرش تاس شده و بهتره که ساکت باشه. خب خب دوستای خوبم، تا این بخش از قصه رو شنیدید، اما ادامه قصه رو براتون تعریف کنم. روزها از پی هم گذشتند و گذشتند تا یه روز چند نفر از آشناها و همسایه‌های بقال توی دکان جمع شده بودن و از هر دری سخنی میگفتن. یکی از کسایی که اونجا اومده بود سرش تاس بود و اصلا مو نداشت. وقتی که این مرد رفت، یکی از حاضران گفت: من اون رو میشناسم، تا چند سال پیش سرش زلف و کاکل داشت، اما نمیدونم چرا موهاش ریخته و سرش اینطوری تاس شده. در این وقت ناگهان توتی به سخن اومد و گفت: من میدونم، شیشه رو شکسته و روغن رو ریخته و کتک خورده و سرش تاس شده. کسایی که اونجا بودن همه از شنیدن این حرف خندیدن، چون دیدن که توتی از بس در فکر سر خودشه، سر مردم رو هم با سر خودش مقایسه میکنه. مقال از حرف زدن توتی خوشحال شد و گفت: این حرف توتی درس خوبی به ما میده. ما همگاهی در کارها قیاس به نفس میکنیم. مثلا یکی کار بدی کرده و گرفتار شده، بعد خیال میکنه هر کسی که گرفتاره گناهی داره. یا برعکس، یکی بیگناه گرفتار شده، تصور میکنه هر کی که گرفتاره بیگناهه، در حالی که کار هر کسی رو با هر کسی مقایسه نمیشه کرد. خب دوستای خوبم، اینم از قصه دوم امروز ما. امیدوارم قصه های امروز برنامه قصه ظهر جمعه رو پسندیده باشی. به اتفاق همه همکارای خوب و پرتلاشم، تا ظهر جمعه دیگه و قصه ظهر جمعه دیگه، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شرکت آبان پلاستیک لیکان، تولید کننده ظروف بسته‌بندی صنعت رنگ و رسین، مجهز به نوین ترین دستگاه های چاپ افست 4 رنگ همزمان و لیبل گذاری IML در کشور. آبان پلاستیک لیکان، نامی نیک در صنعت پلاستیک ایران.
دمدمه پای تو، دمپایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دمپایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
شنوندگان عزیز، کم کم به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو ایران نزدیک میشیم. امیدوارم مجموع برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما عزیزان شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنیم. به اتفاق همکارانم در این بخش از خدمت شما مرخص میشیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما در پایان این بخش باشید. متشکرم از شما و خداوند یار و نگهدارتون.
راه امام، کلام امام. الله اکبر تو می رفت الله اکبر تو می رفت
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد بر یاد انسان ها کس های جان خیزد اعلام توفان ها کس هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
اسلام یک دین عبادی سیاسی است که در امور سیاسیش عبادت منظم است و در امور عبادیش سیاست. این مجتمعاتی که اسلام برای مسلمین به طور سهولت تهیه فرموده است در سال یک دفعه فریضه فرموده است بر کسانی که استطاعت دارند که مجتمع بشند در مکه معظمه و در مواقف شریفه و برای همه مسلمین مستحب است که مستطیع هم که نباشند این عبادت الهی را اجرا بیارند و نکته مهم این اجتماعات این است که مسلمین با هم در یک محیط دور از تشریفات یک محیطی که همه اون جهات شخصیات‌ها را ریخته و با یک کفن و با دو ثوب مختصر در این مواقف حاضر شوند و مهم این است که اون چیزهایی که در بلاد مسلمین در طول سال گذشته است به اطلاع هم برسانند و برای رفع اشکالات مسلمین فکر بکنند و اجتماع بزرگ میلیونی اسلامی در حجاز برای همین نکته است در این حالی که عبادت است و مع الاسف ما مسلمان ها که از اسلام دور افتادیم و از حقایق اسلامی منزوی شده ایم در این فکر ابدا نیستیم که اولا کسانی که می توانند برند بروند مشرف شند در خانه خدا و کسانی که اصحاب تفکر هستند نویسنده هستند روشن فکر هستند و عالم هستند در اون محیط مجتمع بشند و مشکلات مسلمین را در تمام جهان بررسی کنند و اون چی که می توانند حل کنند. ما الان از تشرف مکه و حج بیت الله جز این که یک دسته اشخاص عامه مردم در اونجا مجتمع بشوند و اشخاص مؤثری که می توانند از حکومت ها از بزرگان قوم در اونجا می توانند مجتمع بشند و مسائل اسلام را و مسائل مسلمین را و مسائل سیاسی و اجتماعی مسلمین را بررسی کنند مع الاسف این امر مفعولاً هست و در این حال که باید در اونجا بررسی مشکلات را بکنند بر مشکلات افزوده می شند. مشکلات مسلمین زیاد است لکن مشکل بزرگ مسلمین این است که قرآن کریم را کنار گذاشتند و تحت لوای دیگران در آمدند. قرآن کریم که می فرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، ما اگر همین یک آیه را مسلمین اگر همین یک آیه را عمل بش بکنند تمام اشکالات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و همه چیزشون بدون تشبث به غیر رفع میشه.
الله اکبر خمینی رفت الله اکبر خمینی رفت
دشمن بداند ما موج خروشانی زایده بحریم فرزند توفانی در سنگر اسلام جانیم بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم